بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آیات اعتقادی قرآن کریم مورد صحبت بود، مباحثی گفته شد، به بحث معاد منتهی شد. بحث معاد هم بخش لازمی که به نظر می رسید صحبت شد. در تتمه این بحث به نظر رسید که به اختصار بحث شفاعت هم که مربوط به عالم بعد است و بیشتر گفته می شود در ارتباط با قیامت، مقداری صحبت بشه. معنای شفاعت جلسه قبل گفته شد. در ارتباط با مسئله شفاعت آیه‌های متعددی برای نفی شفاعت که صریحاً در اون آیه‌ها نفی هم شده شفاعت، منکرین شفاعت استدلال کردند. آیاتی هم در جهت اثبات شفاعت هست که جمعش بسیار ساده است و آن اینه که آیاتی که نفی شفاعت در اون آیات شده نفی استقلالی است، یعنی بدون اذن خدا کسی شفاعت کنه، استقلال داشته باشد کسی در مسئله شفاعت، این نفی شده. متعدد فراوان و اونچه که مثبت شفاعت است و مثبتین به آن استدلال کردند آیاتی است که در اون آیات در ارتباط با اذن خداوند متعال شفاعت اثبات شده، تثبیت شده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه و روایات و آیات دیگری که هست. بنابراین جمع بین این دو دسته از آیات بسیار روشن است و نظیر متعدد هم در قرآن کریم داره که بعضی از مطالب نفی شده و در عین حال در آیات دیگری اثبات شده. جمع بین آیات نفی کننده و اثبات کننده به هم می شود که نفی نفی شده است به عنوان استقلال، اثبات شده به اذن پروردگار، مثل مسئله علم غیب. غیب را نمی داند جز خداوند متعال. نفی شده است علم غیب از غیر حضرت حق. از طرفی الا من ارتضا من رسول، در موردی اثبات شده، جمعش کاملا مشخصه. نفی استقلالی علم غیب برای افراد و اثبات به اذن پروردگار و به تعلیم حضرت حق. موارد دیگری هم هست. بنابراین در جمع بین آیات مثبت و آیات نافیه هیچ مشکلی به نظر نمی رسد و کاملا روشن روشن. از این قسمت با این اختصار میگذاریم، لازم نیست آیات متعدد را مطرحش بکنیم، با اندک مراجعه مطلب مشخص. اون چه که بعد از این قسمت به عرض میرسد اینه که اشکالاتی در اساس شفاعت شده و لذا همون آیات مثبته به اذن الله را هم خواستن یه توجیهاتی بکنن. یک اشکال نسبتا مهمشون مستشکلینه در بحث شفاعت اینه که شفاعت موجب تجریست. گاهی مسئله رحمت پروردگار بر اساس توبه افراد است، اون که موجب تجری نیست که مشخصه، بلکه موجب اینه که تا تو دنیا هستن از گناهشون دست بردارن و در جهت طاعت حرکت کنن و به نتیجه تجری که نیست هیچ، بلکه از عوامل مهم تربیت در مسیر کمال و قرار دادن افراد را در جهت طاعت است. مشخص. اما مسئله شفاعت مسئله توبه نیست که در دنیا توبه بکند تو دنیا بشه آدم خوبی از بدیها دست برداره، بلکه این با معصیت ها مرده فوت شده گفته میشه شفاعتی هست. این مسئله شفاعت که افراد با معصیت های مختلف از دنیا رفتند، اگر شفاعت مطرح باشد و ثابت باشد، موجب این میشه که افراد در معصیتشون باقی بمانند و به معصیت تجری پیدا کنند و شفاعت برای اونها وسیله‌ای بشود برای گناه کردن و به راه نیامدن. و چون شفاعت موجب تجریس و تجری بر گناه و معصیت بر خلاف هدف رسالت است، برنامه‌ای که موجب تجری بشود به گناه برنامه‌ای است که با اساس رسالت و نبوت و اونچه در مکتب وحی است سازگار نیست. اون چه که چنین باشد که با اساس مکتب سازگار نباشد مردود است و باطل، پس مسئله شفاعت مردود است و باطل. پس اینجور شد که شفاعت موجب تجریست و هر چه که موجب تجری باشد در این مکتب مردود، پس شفاعت مردود. با این استدلال اشکال کردن به مسئله شفاعت. در پاسخ این استدلال چنین گفته میشه که اگر چنون چه به عنوان این که شفاعت یک مسئله است که برای همه معصیت ها و همه افراد و به طور قطع مطرح است، اگر این چنین شفاعت مطرح بشه بله موجب تجری است. اگه گفته بشه که روز قیامت شفاعتی هست، پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، اولیاء و خدا شفاعت میکنن از همه معصیت ها و برای همه افراد و قطعیست این مسئله و حتمیست با همین دو جهتی که عمومیت دارد، هم در جهت همه معصیت ها هم در جهت همه افراد، بدیست که تجربیست. گفته میشه خب پس وقتی اینجوری هست گناه بکنیم و بعدش هم مسئله اینا خواهد بود. ولی چنین چیزی نیست. موجبتن جزئیم اعلام شفاعت شده که شفاعت برای بعضی از معاصی هست و برای بعضی از افراد هست، بعد هم به طور قطع برای همه افراد هرگز، همونطور که در اشکال آمده بود این مسئله، یعنی در توضیح اشکال عرض شد که اگر برای همه باشه بله، ولی اینجور نیست، بلکه به عنوان یک مقام برای اولیاء خدا و نیز توجه به رحمت پروردگار اعلام شده که چنین چیزی هست، ولی برای همه هست و برای همه معاصی هست چنین چیزی نیست. ابهامی در کار هست که اون ابهامش موجب این می شود که تجری در کار نباشد، از طرفی یأس هم به وجود نیاید. در عین اینکه معصیت هایی داشته باشد، اینجور نباشه که مایوس باشه از رحمت پروردگار، که وقتی مایوس نباشد این خود زمینه است برای اینکه روبراه بشه، در مسیر بیاد. و به نتیجه چون این چنین است که به طور کلی و برای همگان و در ارتباط با همه معاصی اعلام نشده، موجب تجری نیست. مثل اون آیه شریفه‌ای که بحث توبه نیست، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند نمی آمرزد کسی رو که مشرک باشه. خب معلومه که بحث توبه در کار نیست، بلا اگر مسئله توبه باشه که مشرک هم که باشه وقتی توبه بکنه که بخشیده میشه که، پس بحث توبه نیست. حالا که بحث توبه نیست، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اینجا چطور موجب تجری نمیشه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء؟ به خاطری که ابهامی در کاره. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، هر کی بخواد. اون وقت یک ابهامی که هست که تعیین نشده که برای کل افراد باشه یا شخص معین یا کل معاصی، چون تعیین نشده بلکه لمن یشاء است، از ابهام برخوردار است، موجب تجری نیست. نکنه که من مورد مشیت حضرت حق در این مسئله قرار نگیرم و من در ارتباط با این مسئله بهره نداشته باشم. به نتیجه چون ابهامی در کار هست، نه موجب تجری است، بلکه موجب این است که زمینه رحمت هست و حالت یأسی در کار نباشه. اللهم صل علی محمد و آل